بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزارت کشور بریتانیا برای مبارزه بهتر با تروریسم به دو شاخه جداگانه تقسیم شد. انفجار یک کامیون بمبگذاری شده در شمال عراق دست کم 19 کشته بر جای گذاشت. در ایران شماری از فعالان سیاسی و اجتماعی از روند اخراج افغانهای مهاجر انتقاد کردند. ساعت 14 به وقت تهران. با سلامی دیگر، نیما تمدن هستم همراه شما با بخش خبری این ساعت از رادیو فردا. بریتانیا امروز با تقسیم وزارت کشور خود به دو شاخه جداگانه اقدام به ایجاد وزارت تازه تأسیس دادگستری در سیستم دولتیش کرد. به گفته تونی بلر، نخست وزیر بریتانیا، این اقدام به مبارزه با تروریسم کمک خواهد کرد. در طرح جدید، وزارت کشور بر اموری از قبیل امنیت اجتماعی، رسیدگی به جرمها و جنایات، مبارزه با تروریسم و امثال آن متمرکز خواهد شد و وزارت دادگستری به امور زندانها و دادگاهها خواهد پرداخت. مسئولیت وزارت دادگستری با لورد فالکونر، بالاترین مقام قضایی فعلی در بریتانیا خواهد بود. بنا به گزارش‌ها، انفجار یک کامیون بمب‌گذاری شده در شهر اربیل عراق دست کم 19 کشته و نزدیک به 80 مجروح بر جای گذاشت. انفجار اخیر در مرکز شهر اربیل، مرکز کردستان عراق و در نزدیکی ساختمان وزارت کشور کردستان روی داد. به گفته پلیس احتمال افزایش آمار تلفات وجود دارد. در تحولی دیگر، به گفته ارتش آمریکا، روز سه‌شنبه دو تن از نیروهای این کشور در بغداد بر اثر انفجار بمب کنار جاده‌ای جان خود را از دست دادند. در ادامه این بخش خبری رادیو فردا گزارشی خواهیم داشت در ارتباط با انفجار کامیون بمب گذاری شده در شهر اربیل. اما بیش از 200 تن از فعالان اجتماعی، سیاسی، مطبوعاتی و دانشگاهی در ایران با صدور بیانیه‌ای از روند اخراج افغان‌های مهاجر انتقاد کردند. این بیانیه از جمهوری اسلامی می‌خواهد به اعمال محدودیت‌های اجتماعی بر افغان‌های ساکن ایران پایان دهد. این فعالان همچنین استرداد افغان‌ها به کشوری که کماکان درگیر مبارزات مسلحانه است را عملی غیرانسانی و غیر قابل قبول نامیده است. مقامات دولت افغانستان نیز پیش از این خواهان توقف استرداد افغانهای مهاجر شده و اعلام کرده بود توان اسکان دادن به آنها را ندارد. اما فردا پنج شنبه در برلین قرار است 5 عضو دائمی شورای امنیت همراه با آلمان، نمایندگان این کشورها، در حاشیه کنفرانس G8 متن قطعنامه دیگری را علیه برنامه‌های اتمی ایران مورد بحث قرار دهند. کنفرانس 8 کشور صنعتی جهان قرار است یک ماه دیگر برگزار شود و نشست نمایندگان کشورهای موسوم به 5 به علاوه 1 به عنوان یک نشست مقدماتی محسوب می شود. در این میان گفته شده که بازار سیاه فناوری و تجهیزات اتمی پاکستان که 3 سال پیش ملغا شد بار دیگر فعال شده است. فریبا مودت و جزئیاتی بیشتر در این باره.
روز گذشته سه‌شنبه کاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا گفت که در حالی که پرزیدنت بوش همچنان گزینه یک اقدام نظامی علیه ایران را حفظ کرده، اما به یافتن یک راه حل دیپلماتیک پیرامون برنامه‌های هسته‌ای ایران متعهد است. حال قرار است فردا پنجشنبه بار دیگر 5 عضو دائمی شورای امنیت همراه با آلمان مسئله ایران را در حاشیه گردهمایی سران 8 قدرت صنعتی جهان به گفتگو بگذارند. یک منبع دیپلماتیک به خبرگزاری رویتر گفته است که در میان سایر مسائل مورد مذاکره، لحن و متن یک قطعنامه تحریمی دیگر علیه ایران به بحث گذاشته خواهد شد. همچنین قرار است نیکلاس برنز، معاون وزارت خارجه آمریکا، به نمایندگی از ایالات متحده در این گردهمایی که در آن گفتگوهای میان خاویه سولانا و علی لاریجانی نیز مطرح می‌شود، شرکت کند. به گفته آقای سولانا، مسئول سیاستگذاری اتحادیه اروپا، مذاکرات بسیار دشوار است زیرا ایران بار دیگر تکرار کرده که قصد ندارد دست از برنامه‌های غنی‌سازی‌اش بردارد. هرچند منابع دیپلماتیک خاطر نشان کردند که جامعه بین الملل از اثر سوء تحریم‌های جاری بر اقتصاد ایران خوشنود است، اما امروز چهارشنبه عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران ضمن رد هر گونه تأثیر منفی تحریم‌ها بر ایران گفت جمهوری اسلامی در واکنش به اقدامات شورای امنیت تنها به فعالیت‌های غنی‌سازی‌اش افزوده و از میزان همکاری‌هایش با آژانس بین‌المللی کاسته است و نتیجه به گفته آقای عراقچی تنها افزایش بحران بوده است. در این میان در گزارشی که امروز چهارشنبه توسط خبرگزاری فرانسه منتشر شده آمده است که شبکه قاچاق مواد و فناوری‌های هسته‌ای پاکستان که 3 سال پیش از هم پاشید بار دیگر در واکنش به تقاضای دولت‌ها و سازمان‌های تروریستی برای فناوری هسته‌ای شکل می‌گیرد. این گزارش می‌گوید از حدود 430 مورد معاملات غیرقانونی هسته‌ای در سال‌های میان 2001 و 2004 10% آنها با سازمان‌های تروریستی و غیرقانونی بوده است. این گزارش می‌گوید در میان کشورهایی که به طور غیرقانونی از بازار سیاه مواد و تجهیزات اتمی استفاده کردند، باید از ایران، عراق، پاکستان، هندوستان، کره شمالی، لیبی، آفریقای جنوبی، مصر، برزیل، آرژانتین، سوریه و اسرائیل نام برد. مارک فیتزپاتریک نگارنده این گزارش میگوید برخی از این کشورها همچنان مهره‌های فعال این بازارند، کشورهایی که برنامه‌های فعال هسته‌ای دارند و می‌خواهند این روند را حفظ کنند. وی افزود این نظریه به ویژه در مورد ایران، پاکستان و تا حد کمتری هندوستان صادق است.
آخرین خبرها در ارتباط با پرونده اتمی جمهوری اسلامی ایران بود. در آستانه نشست فردا پنجشنبه 5 عضو دائمی شورای امنیت همراه با آلمان در برلین برای بررسی متن قطعنامه دیگری علیه ایران. گزارشی بود از فریبا مودت. اما همونطور که در خبرها شنیدیم بامداد امروز چهارشنبه انفجار انتحاری یک کامیون بمبگذاری شده شهر اربیل مرکز کردستان عراق را لرزاند و دست کم 19 قربانی گرفت. این در حالی است که در اربیل از 2 سال پیش تا کنون سوءقصدی روی نداده بود. حمید فاطمی از رادیو فردا در گفتگوی با ربوار کریم ولی روزنامه‌نگار در اربیل از او درباره جزئیات این انفجار پرسیده است.
در شهر اربیل اتفاق افتاد. این انفجار ساعت 7:50 به وقت محلی در وقتی که کارمندان ادارات دولتی به سر کارشون می‌رفتند در جلوی در وزارت کشور کردستان حکومت منطقه‌ای کردستان اتفاق افتاد. این جاده از جاده‌های پر رفت و آمد شهر اربیل که عموما کارمندان وزارت دولتی برای رفتن به سر کارشون از این جاده استفاده می‌کنن و به دلیل فعالیت‌هایی که الان اونجا در راه‌سازی وجود داره جاده خیلی باریکه و بسیار پر رفت و آمد و ترافیک هم وجود داره. اطلاعات به دست آمده تا کنون شمار تلفات رو 19 کشته و 72 زخمی اطلاع میده. این طبق آخرین اطلاعاتی که از وزارت بهداشت اینجا گرفته شده. در 300-400 متری است و در 1 کیلومتری محل انفجار هم شیشه و در هاپندرها شکسته شده. بسیار بسیار انفجار شدیدی بود چون اربیل رو به تمامی لرزاند و این در حالی اتفاق میفته که چند روز گذشته آقای نیچیروان بارزانی رئیس منطقه خودمختار کردستان به ایران سفر کرده بود و یکی از اهم مواردی که آقای نیچیروان بارزانی پیشتر اعلام کرده بود با مقامات جمهوری اسلامی دربارش گفتگو میکنه مسئله کنترل کردن نیروهای انصار اسلام بود که یک نیروی رادیکال کرد هستن که اعمال خشونت‌آمیز در کردستان عراق انجام میدن و حکومت کردستان بر این داوره که این گروه از ایران به مناطق کرد نفوذ میکنن.
از ربوار کریم ولی پرسیدم به چه دلیل انگشت اتهام به سوی گروه انصار الاسلام گرفته شده.
گروه های زیادی در منطقه نمیتونن فعالیت داشته باشن چون این منطقه بسته است. حتما باید گروه های کرد رادیکال و خشونت‌گرا باید در کردستان با اینا همکاری داشته باشن چون اون انفجارات که در بغداد اتفاق میفته با کاری که اینجا صورت میگیره خیلی تفاوت داره چون اینجا تدبیر شدید امنیتی بسیار جدی وجود داره که هر گروهی نمیتونه این کارو بکنه الا که این گروه باید کرد باشه و شناخت دقیقی از منطقه داشته باشه. به همین دلیل به نظر من در ساعات آتی حتما چیزایی میشنویم از مقامات کرد که انصارالاسلام را حتما متهم میکنن به این کاری که امروز اتفاق افتاد.
محمود عثمان نماینده مجلس عراق در گفتگو با خبرگزاری اسوسییتد پرس علاوه بر گروه انصار الاسلام گروه انصار السنه را نیز مظنون به انجام دادن این انفجار می‌داند. ربوار کریم ولی می‌گوید بیم آن می‌رود که امنیت شهر تا به حال امن اربیل نیز از این پس دچار خطر شود.
این اتفاق از این نظر بسیار مهمه، چون در دو سال گذشته از 4 ماه می سال 2005 هیچ حادثه تروریستی یا هیچ انفجاری در شهر اربیل نه تا نظر اربیل در منطقه کردستان اتفاق نیفتاده بود. این طبیعتا بر روند امنیتی اینجا تاثیر خواهد گذاشت، چون الان اربیل به عنوان پایتخت منطقه کردستان و عموما کردستان منطقه آرام محسوب میشه و شرکت های بسیار بزرگی خودشون رو آماده کردن برای سرمایه گذاری در اینجا و فعالیت اقتصادی بسیار وسیع در کردستان به چشم میخوره و این حتما لطمه خواهد زد.
محمود عثمان نماینده کرد مجلس عراق به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است که مقامات کردستان عراق حدود یک هفته پیش گروهی از شورشیان را در شهر سلیمانیه دستگیر کردند و آنان در بازجویی اعتراف کرده بودند که در ایران آموزش دیدند. جمهوری اسلامی ایران همواره این اتهامات را تکذیب کرده است.
گفتگویی بود با ریبوار کریم ولی، روزنامه‌نگار در اربیل، در ارتباط با انفجار انتحاری یک کامیون بمب گذاری شده در برابر وزارت کشور حکومت منطقه کردستان عراق. در همین حال دیک چینی، معاون رئیس جمهور آمریکا، بامداد امروز چهارشنبه وارد بغداد شد و با نوری المالکی نخست وزیر و شمار دیگر از مقامات عراقی دیدار و گفتگو کرد. در بخش‌های خبری بعدی در ارتباط با سفر آقای چینی به بغداد جزئیات بیشتری را در اختیارتان قرار می‌دهیم. و در اینجا با اعلام ساعت 14:11 به وقت تهران از شما دعوت میکنم شنونده مروری باشید بر خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. یک شمشیرباز ایرانی به علت امتناع از مسابقه با یک شمشیرباز اسرائیلی از ادامه مسابقات در کره جنوبی محروم شد. جواد رضایی، شمشیرباز ایرانی که در رقابت‌های بین‌المللی شمشیربازی فلوره در کره جنوبی به حکم قرعه می‌بایستی با حریف اسرائیلی خود روبرو شود، از رویارویی با وی خودداری کرده و به همین علت در همان دور اول مسابقات حذف شد. ظرف 28 سال اخیر بارها ورزشکاران ایران به دستور مقامات جمهوری اسلامی از رویارویی با ورزشکاران اسرائیلی در رشته‌های گوناگون از جمله کشتی، جودو، شمشیربازی و بسکتبال سر باز زده و تاوان آن را نیز پرداختند. سال گذشته پس از آنکه تیم ملی بسکتبال ایران از شرکت در مسابقات جهانی آرژانتین خودداری کرد تا با تیم بسکتبال اسرائیل روبرو نشود، علاوه بر محرومیت مقطعی از شرکت در مسابقات، $10,000 نیز از سوی فیبا، فدراسیون بین‌المللی بسکتبال، جریمه شد. تیم ملی واترپولو ایران در مسابقات بین‌المللی واترپولو در کویت پس از پیروزی بر تیم میزبان در میان 12 کشور به مقام سوم دست یافت. نتیجه دیدار تیم‌های ایران و کویت 9-5 به سود ایران بود. در این مسابقات که با نام جام فدراسیون بین‌المللی شنا برگزار شد، تیم واترپولوی کولومبیا در دیدار فینال تیم پورتوریکا را 16-4 شکست داده به مقام قهرمانی رسید. کولومبیا پیش از این دیدار با پیروزی بر ایران به فینال مسابقات راه یافته بود. و کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد کشورهای داوطلب برگزاری جام ملت‌های آسیا در سال 2011 باید تضمین کنند دولت‌هایشان از این مسابقات حمایت خواهند کرد. محمد بن حمام، رئیس کنفدراسیون آسیایی، ضمن اعلام این مطلب اضافه کرد در صورتی که چنین تضمینی وجود نداشته باشد، داوطلبین به سرعت کنار گذاشته می‌شوند. ایران یکی از 3 کشور داوطلب میزبانی جام ملت‌های آسیا در سال 2011 است. 2 کشور دیگر عبارتند از قطر و هند. از بعد از انقلاب سال 1357 تا کنون ایران هرگز امتیاز میزبانی مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا را کسب نکرده است. ایران نخستین بار سال 1968 میلادی و دومین بار در سال 1976 میزبانی جام ملت‌ها را به عهده داشته است.
نگاهی بود به مهمترین خبرهای ورزشی از حبیب روشنزاده. به گفته مقامات جمهوری اسلامی، 5 قاچاقچی مواد مخدر در استان کرمان امروز به دار آویخته شدند. با احتساب اعدام‌های اخیر، شمار کسانی که طی ماه‌های اخیر در ایران اعدام شدند به 57 تن رسیده است. قتل، سرقت مسلحانه، ارتداد، زنا، توهین به مقدسات، جاسوسی و قاچاق مواد مخدر برخی از جرائمی محسوب می‌شوند که ارتکاب آنها در ایران مطابق قوانین جمهوری اسلامی میتواند منجر به صدور حکم اعدام شود. و دیگر این که به گفته لی همیلتون، رئیس یک مرکز بین المللی مطالعاتی در واشنگتن، دکتر هاله اسفندیاری، مدیر برنامه خاورمیانه در این مرکز مطالعاتی، در ایران بازداشت شده است. خانم اسفندیاری پس از 4 ماه اقامت اجباری در ایران به خاطر عدم صدور گذرنامه از سوی مقامات جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه